به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. در محافل سیاسی ایران انتخاب آقای صادق محصولی برای تصدی وزارت کشور همچنان مورد بحث است. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد از این بابت ابراز نگرانی میکنند که صادق محصولی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آینده را بر عهده خواهد داشت. صادق محصولی متهم به سوء استفاده های مالی شده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته خواستار رسیدگی به دارایی های مسئولان حکومت اسلامی ایران از فرماندار به بالا شد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که محمد خاتمی، حجت الاسلام خاتمی، احتمالاً از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات آینده خواهد بود. آن سوتر، همزمان با افسایش پرونده های قضایی در ایران، فشار بر زندانیان سیاسی نیز افسایش یافته است. در همین حال چند تن دیگر از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران از جمله آقای امیر حسین موحدی فعال حقوق بشر در مشکین شهر بازداشت و چند نفر دیگر به دادگاه فراخوانده شدند و در منطقه تصویب پیمان امنیتی بغداد واشنگتن توسط دولت عراق در رسانه‌های خبری منطقه بازتابی گسترده یافته است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما در لندن.
جناب چالنگی عزیز، درود بر دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. جناب چالنگی، من صدای خودم رو در گوشم دارم.
چه بهتر آقای نوری‌زاده،
تکرارش خوب.
یه دوره هم خودتون صدای خودتون بشنوید ببینید چقدر ما لذت میبریم، شما ببرید. بهرحال الان قصد میکنم درست میکنم.
خدا
الان چه خواهد. آقای نوری‌زاده، آقای محصولی به عنوان وزیر کشور بالاخره انتخاب شدن. ایشون توسط بهرحال نیمه به اضافه یک از مجلس، چطور تفسیر میکنید؟ ایشون برای وزارت نفت پذیرفته نشدن، برای وزارت کشور پذیرفته شدن. چجوری است؟ در این مدت های اون اتهاماتی که متوجه ایشون بود برطرف شد؟ بی اساس بودنشون ثابت شد یا مصالح کشور ایجاب میکنه؟ شما به ما خواهید گفت و امیدواریم صدای شما را قطع کنن که شنیده نشه در گوشه. بفهم.
بله، هیچ اشکالی نداشت که در کابینه آقای احمدی نژاد یک وزیر میلیونر هم باشه، هیچ عیبی نداشت. در صورتی که در جمهوری ولایت فقیه ارتباط و راندخاری عاملی نمیشد برای اینکه شمایی که میلیونر هستی هیچ مشکلی نداشته باشی، اما اگر یک انسانی آمد مثل شرکت ایران مارین سرویس در پرتو لیاقتش، در پرتو تلاشاش شرکتی درست کرد، تأسیساتی درست کرد، اونو بگیریم ببرین زندان، از هستی بندازینش، ثروتشو بگیرید، خانوادهشو نابود کنید، برای اینکه آقای فلاحیان وزیر اطلاعات اراده فرموده بودن شریک بشن. در جمهوری اسلامی که عدلی وجود نداره و همه چیز بر مبنای راندخاری و ارتباط حل میشه، طبیعی ثروت آقای محصولی زیر سواله. گمان میکنم حداقل تعدادی از نمایندگان مجلس اون نامه پر از درد همسر شهید حمید باکری رو خوانده باشن، نامه‌ای که در آن از گذشته آقای محصولی میگفت، دوران 21 سالگی که ایشان فرماندار بود در ارومیه و آن عمل کردی که دل شهید باکری و برادرش رو قبل از اینکه در جبهه های جنگ کشته بشن خون کرده بود. آقای محصولی صاحب خانه‌ای هست که تصویرشو همه ما دیدیم و آدم به یاد میآورد که میگفتن شاه قصر نیاوران. وقتی ما رفتیم قصر نیاوران دیدیم واقعا خندمون گرفت، مقایسه کردیم با یه قصرهای درجه 8 مثلا قاهره یا اسکندریه یا کشورهای عربی، دیدیم عجب قصری داشت. حالا مال آقای مسئولی واقعا قصره، یعنی واقعا میشه مقایسهش کرد با یکی از قصرهایی که در قاهره یا در جاهای دیگه سرزمین‌های عربی متعلق به شاهزادگان. این شاهزاده رژیم ولایت فقیه اولا باید روشن بکنه چه جوری شده ایشون که یه سردار آسوپاس بوده در جبهه ها، ناگهان از طریق راندخاری صاحب چنین ثروتی شده، و بعد بالاترین ثروت ایشون برمیگردد به دوران شهرداری آقای احمدی نژاد، زمانی که آقای سعیدلو پشت سر هم زمین‌های که مصادره شده بود و زمین‌های مزروعی رو که تبدیلش می‌کردن به زمین‌های مسکونی و تجاری در اختیار این نور چشم رئیس جمهوری می‌گذاشت، و ایشون هم با تأمین هزینه تبلیغات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در واقع ثروت خودشون رو تطهیر کردن. البته مسلماً خمس و سهم امام رو هم دادن، حالا من نمی‌دونم به کدام یک از آقایون مراجع، ولی به هر حال ایشون در واقع تطهیر شده است. حالا اینها هم اشکالی ندارن. به گفته جنابالی مردی که برای وزارت نفت بهش رأی عدم اعتماد دادن، نپذیرفتنش، چطور شده این بار این تعداد، اونم به زور ناپلئونی و حتی به قول آقای لاریجانی ایجاد شک میکند که باز شماری بکنن آرا رو، چه اتفاقی بود؟ اتفاق این است که آقای احمدی نژاد از ابتدا نظر بر این داشت که وزارت کشور مال خودش باشه. یک فرمولی در جمهوری اسلامی است که وزارت کشور و وزارت خارجه و وزارت نفت از روز اول نه فقط با نظر ولی فقیه بلکه ارباب قدرت تعیین میشه، یعنی حتما نظر آقای رفسنجانی شرط بوده، حتما نظر سپاه شرط بوده در تعیین وزرای این سه وزارتخانه. آقای احمد نژاد از اول خواست سعیدلو رو بذاره وزارت نفت، دیدین که باهاش چیکار کردن، محصولی رد شد تا نوزری آمد. همینطور در وزارت خارجه اگر یادمان باشد صحبت از آدمهای دیگری بود، ولی آقای متکی به خاطر ارتباطاتی که با گروه‌های مختلف داشت آمد اونجا نشست. در وزارت کشور آقای خامنه‌ای نظر خود رو تحمیل کرد، مصطفی پور محمدی قائم مقام سابق وزیر اطلاعات و مشاور ایشون شد وزیر، و احمدی نژاد سرانجام با او درگیر شد، او رو رد کرد، و دیدیم که کردان هم که باز مورد نظر ولی فقیه بود نتوانست، و حالا وزارت کشور دست آقای احمدی نژاد. امیدوار بر این که این وزیر کشور راه رو برای انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری هموار کند، اما من تردید دارم این وزیر نیست در کار خود توفیق پیدا کنه.
آقای دکتر سازگار خوش آمدید.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگار، آقای نوری‌زاده تو تفسیرشون این هست، من این نتیجه رو گرفتم که آقای مسئولی رو گذاشتن وزارت کشور که دیگه خیالشون از بابت انتخابات راحت بشه. خب این کار رو میتونستن با هزینه کمتری انجام بدن، یعنی چه اصراری بود با آقای محصولی که این همه اتهام متوجهش هست ایشونو بذارن، یه نفر دیگه ای که حرف شنوی داشت از آقای احمدی نژاد میذاشتن. یعنی آیا فکر نمیکنیم این غیر منصفانه است این حرف رو بزنیم، یعنی آقای محصولی رو فاقد توانایی بدونیم و تسلط بر کار و و و
والا من مدیریت آقای محصولی رو نمیشناسم، نمیدونم در چه سطحی ایشون توانایی مدیریتی داره. البته آقای احمدی نژاد در معرفی ایشون گفته بود که ما یک نفر رو میخوام که وزارت کشور رو بریز و بپاش شده و اینا جمعش بکنه و یک مدیر قوی میخوایم. اما این رو میدونم که آقای محصولی جز اون حلقه ارومیه است، یک جمعی که این آقای ثمره هاشمی هم مال همونجاست و آقای محصولی و سال 1356 رفیق آقای احمدی نژاد بوده، و اون حلقه اون موقع در واقع آدم های رده دو سه حکومتی بودن همدیگر رو داشتن، بعدن هم در سپاه و جاهای مختلف، و در نتیجه آقای محصولی به عنوان کسی که به دروغ هم در مجلس گفت من در ستاد آقای احمد نژاد نقشی نداشتم، ایشون نقش بسیار موثری چه در انتخابات گذشته، چه در شهرداری، چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در این انتخابات آتی در عرض شود که ستاد آقای احمد نژاد داشته و در انتخابات مجلس گذشته نماینده آقای احمد نژاد به حزب راهی خوش خدمت بوده، در اون شورای به اصطلاح 6 به اضافه 5 که اصولگراها داشتن کاندیداها رو نهایی میکردن، و به هر حال آدم بسیار نزدیک و کلیدی آقای احمدی نژاد. معروفه که پول آقای احمدی نژاد رو در انتخابات و پول رایه خوش خدمت حزب ایشون رو هم در انتخابات مجلس و سال انتخابات یکی از تأمین کنندگان اصلیش آقای محصولی.
خود فیلم نباید همچه آدمی رو بذارم وزارت کشور. همه جای دنیا کسی که در انتخابات رئیس جمهور موثره در همین آمریکا هم چنین.
بله.
آقای امانه خب چلی ایشون نباید.
ببینید آقای چالنگی، این خیلی سوال خوبی است که در واقع یه آدم پولدار مگه جرم پولداری؟
بله.
این برمیگرده به یه تعریف اساسی تر. به نظر من اشتباهی که از اول انقلاب تا امروز بوده و اون این است که عدالت به معنی یکسانسازی آدم ها نیست. عدالت آدم ها یکسان نیستن. آدم ها انگیزه هاشون، تلاششون، هوششون، استعدادشون، برخوردشون، راهی که در زندگی انتخاب میکنن متفاوته. بنابراین در عرصه اقتصادی هم ممکنه بعضی برن دنبال پول، استعداد بیشتری داشته باشن، پول دارتر شن، بعضی ها کم پول تر شن. یک کسی دوست داره معلم بشه و اصلا دنبال پول دروردن داره و هاکذا. بنابراین آدم ها یکسان نیستند. عدالت به معنی یکسانسازی آدم ها تعریف غلطی است. تمام نظام هایی هم که دنبال یکسان کردن آدم ها رفتند سر از توتالیتاریسم و سرکوب دروردن و شکست خوردن در این پروژه. اما عدالت به معنی یکسانسازی شانس و فرصت برای تمام آحاد جامعه است، و این یکسانسازی شانس و فرصت در جامعه فلاسفه بزرگی حتی بردنش عقب‌تر به معنی یکسانسازی در واقع در این که نابرابری ها رو در شانس و فرصت کم بکنید و تعریف عدالت آزادی لازمش میشه و تأمین همه حقوق. عدالت به معنی تأمین همه حقوق است. حالا نتیجه همه اینا میشه یکسان شدن شانس و فرصت. آنچه که به آقای محصولی ایراد وارده و امثال آقای محصولی و در واقع نظام جمهوری اسلامی رو کلن باید زیر سوال برد از این حیث، این است که شانس و فرصت در جامعه مساوی نیست. مثلا همین آقای محصولی، یکی از بچه های بانکا برای من نوشته بود، ایشون در همین دوره دولت آقای احمدی نژاد، همین سه سال نیمه گذشته مجموعاً 400 میلیارد تومان از بانک ها زیر لوای طرح‌های زود بازده وام گرفته. خود ایشون الان البته میگه من اینو نگفتم، ولی قبلا گفته بود برآورد ثروتش در حدود 160 میلیارد تومانه. این 160 میلیارد تومان در یه فاصله 5 ساله نه 10 ساله ناشی از به اصطلاح فرصت‌های استثنایی است، همون که به رانت معروفه، در اختیار آقای محصولی بوده اما در اختیار یک جوان جامعه ما نیست.
اجازه بده.
یعنی این اون ریشه است که به آقای محصولی ایراد باید گرفت بیشتر از آقای محصولی به آقای احمدی نژاد که چه در شهرداری چه در به اصطلاح ریاست جمهوری فرصت‌های استثنایی رو در اختیار نورچشمی ها و نزدیکان خودشون گذاشتن پول دارن.
بس همینه. بس همینجا من یه بخشی از صحبت آقای احمدی نژاد میشنیم، پرسش هایی داریم در همین زمینه، اتفاقا پرسش ها بسیار زیاد هست. اشکال آقای محصولی ممکنه باشه تفسیر شما، منتها پرسش اینه، اینهایی که منتقد هستن تا به امروز چرا ساکت بودن و چیزی نگفتن. پرسشی که مطرح میکنیم آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد در جریان رأی اعتماد به آقای محصولی خواستار این شد که به دارایی و ثروت‌های همه مسئولان جمهوری اسلامی از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی در ایران رسیدگی بشه تا امروز، اشاره کردن حتی ریاست جمهوری. بیای چه اشکال داره؟ گفتم بیاین یک بار اینو رسیدگی کنیم و قال قضیه رو بکنیم. چجور؟ نمیدونم. قال قضیه آقای احمدی‌نژاد حتما توضیح خواهند داد در سخنرانی‌های بعدیشون، اما بخشی از صحبت ایشون رو می‌شنویم بعد من پرسش هایی بدم.
یا لایحه بدیم، یا شما طرح بدید ثروت تمام کسانی که بعد از انقلاب مدیر بودن و در دوره مدیریت در ثروتشون تغییر پیدا شده است، از فرماندار به بالا تا رئیس جمهور تا رئیس فلان نهاد تا رئیس فلان نهاد، اینا رو یه جا بررسی کنیم، بالا قضیه رو بچنیم دیگه.
آقای نورزاده پرسش اینه، چرا تا کسی میاد مسئولیتی رو قبول کنه مخالفینش در مجموعه نظام شروع میکنن که آقا این آقا سوء استفاده مالی کرده، این کاری کرده، اون کاری کرده، چرا تا زمانی که نیستیم چیزی رو نمیگن؟ بعد طرف هم معمولا تهدید میکنه، اگه شما بخواید بگید ما هم خواهیم گفت، همینطوری که آقای احمدی نژاد الان چون میگفته. تفسیرش رو از شما میشنم.
اولا بله جناب چالنگی، اولا این خیلی طبیعیه، در جاهای دیگه دنیا هم همینطوره. شما اگر وارد حوزه قدرت نشی، مثلا بیزنسمنی باشید، کار ثروت اندوزی کردید یا از رانتی استفاده کردید، حداقل در کشورهایی مثل جمهوری ولایت فقیه، شما اگر در حوزه قدرت نباشید، حاشیه‌اش باشید، کسی کاری بهتون زیاد نداره. فقط زمانی کارتون دارن که مثل آقای مثلا جزائری در پرداختا اشتباه بکنید، فکر کنید باید به اصلاح طلبانم به همون اندازه میدادید که به مثلا حاج مؤتلفه و به اون دار دسته راستها یا دیگران میدادید، اونجا یقتون رو میگیرن که آقا تو اشتباه کردی، یا میگن مثلا تو چرا فلانجا رشوه رو درست ندادی، از این نوع قبیل که موارد زیادی شده. اما شما وقتی وارد حوزه قدرت شدید، اونم در جایی که این آدما در کمین هم نشستن و همه در حال بلعش یکدیگر هستن، طبیعیه به روی هم چنگ و چنگ میکشن و خلاصه هرچی بتوانن فاش میکنن. اما اجازه بدید من یه نکته رو بهتون یادآور بکنم، شاید شما و آقای دکتر سازگارم یادشونه. در آغاز انقلاب بحث بر سر این بود افرادی که مقامات کلیدی در دستشونه ثروت خود رو اعلام بکنه. در این زمینه سه تن این کار رو کردن، زنده یاد دکتر احمد مدنی، آقای حسن نزیه که رئیس کانون وکلا بودن، بعد رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و مدیر عامل اون وقت وزارت نفت نبود، و آقای دکتر بنی صدر که رئیس جمهور شدن، رئیس جمهوری شدن. این سه تن اعلام کردن و هرچی آقای بنی صدر داد زد، آقای دکتر بهشتی هم باید بیاد ثروتشو اعلام بکنه، ایشون نکرد. هر کدوم گفتن آقای رفسنجانی بکنه، نکرد. دیگران آقای موسوی اردبیلی. کار به جایی رسید که وقتی سندی رو رو کردن که آقای موسوی اردبیلی در حسابی در سوئیس 8 میلیون دلار به حسابش بود، حالا خیلی هم مبالغه کرده ولی 8 میلیون دلار بود، ایشان گفت ضد انقلاب برای بدنام کردن من، این پول رو رفته برای من حساب باکده و توش گذاشته. منظورم اینه هرگز در جمهوری اسلامی شفافیتی در این زمینه مشاهده نشد. هیچ کدام از مسئولان بلندپایه، از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا نخست وزیر آن زمان و رؤسای جمهوری، وزرا، مسئولان نهادهای بزرگ، قوه قضاییه ندادند. آقای سید محمود هاشمی شاهرودی زمانی که به ریاست قوه قضاییه انتخاب شدند، یک خانه 400 متری داشتند و یک قطع زمین. امروز ایشان یکی از بیلیونرهای رژیم جمهوری اسلامی هستند. منزل ایشون فقط قصر نیست که همون برابر قصر آقای محمودی. کسی اومده به ایشون بگه اینو از کجا آوردید؟ نگفتن.
پرسش همین آقای نورزاده. ببینید بحث اینه، شما میتونید تا چند ساعت با اطلاعاتی هم که دارید مطمئنن بیشتر از اینها هم راجع به دارایی‌های مسئولان صحبت کنید. پرسش من این هست که آقای محصولی اشاره کردید 21 سالش بود شده فرماندار جایی، آدمی نبوده در حاشیه، در متن بوده، چرا از همون موقع این مشکل کجاست که از همون موقع رسیدگی نمی کنن که وقتی ایشون فرماندار دو سال بعد صاحب زمین هایی میشه، کسی از مسئولان صداش در نمیاد؟ حکومت اسلامی است که آقا این زمین شما غصب کردید مثلا، من نمیدونم راست شد دروغش به من مربوط
نیست،
من میگم که چرا میذارن سر بزنگا موقعی که میان یه سمت خیلی بالایی بگیرن چیز میکنن؟ این سکوت دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه حکم شود همونطور که آقای احمدی نژاد اشاره میکنه که دزد گیرن در شهر هران که غصب گیرن، یا دلایل دیگه میداره چیه غصب؟
ببینید جناب چالنگی، چرا اومدن صدای پالیزدار رو اونجور خوابوندن؟ چرا صداش خوابوندن؟ برای اینکه او داشت به صورت عام صحبت میکرد. او داشت تعدادی از علما، غیر علما، همه رو میوبرد راجبشون حرف میزد. اگر عدالتی وجود داشته باشه، اونطور که آقای